السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه به محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام و همه امامزادگان واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم، مراجع، علما، اولیاء الهی، شهدا، صدیقین، صالحین، صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی و آل محمد و اجل فرج. خب بحثمون در شرح زیارت شریف جامع کبیره درباره این فقره بود که و دعات الله. اهل بیت مقام دعوت به الله رو دارند که اینو توضیح دادیم. یعنی چی؟ یعنی انسان حامل یک هدیه از خداست که همون نفخه الهی هست که انسان رو عاشق الله میکنه. همه آدم ها هم این عشق رو دارن. مسئله مهم هدایت این عشق هست. خدا رحمت کنه حضرت امام رو سلام الله علیه، فرمود رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست. یزید هم همینطوره. ماویه هم همینطوره. یعنی اون روح بی نهایت طلب رو داره و مسئله این استش که چجوری میشه این روح رو هدایتش کرد که به جهنم نبره. چون جهنم هم بی نهایته به اون سمت. انسان مثبت بی نهایت و منهای بی نهایت میتونه بره. وقتی انسان فهمید که صاحب این روح هست و قابلیت تربیت نامحدود رو داره به واسطه داشتن روح بی نهایت طلب، اینجاست که ذاتش و عقلش به اون میگه که تو مربی احتیاج داری. اگه مربی نداشته باشی این استعداد بی نهایت تلف میشه و انسان گول میخوره و فقط وقتش رو روی کمالات جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلیش میذاره. یعنی رشد حقیقی به سمت بی نهایت و رشد انسانی نمیکنه. این نهایت رشدش این است که رئیس جمهوره، یه پادشاست که مقام حیوانیه، یه آدم ثروتمنده که مقام چیه؟ جمادیه. یه آدم خوشگل و خوشقیافه است، ورزشکار قهرمان جهانه که کمال گیاهیه. ازدواجی، تشکیل خانواده‌ای، نبه نتیجه‌ای، یه کمال حیوانه. یا دکتر مهندس میشه یه کمال فرشته‌ای. به انسانیت نمیرسه انسان وقتی که مربی بالا سرش نباشه. تمام آرزوهاش، آرمانهاش خلاصه میشه در کمالات غیر انسانی. ما فقط باید متخصص معصوم و مربی و خلیفت الله باشه تا ما رو بتونه به بزرگی خودمون تربیت کنه. یعنی اونجور که شایسته ماست، لایق ماست، ما رو تربیت بکنه. و این خیلی مهمه که انسان این رو داشته باشه. لذا وقتی میگیم ولد الله و دعات الله، او داره تو رو دعوت میکنه. الله چی بود؟ الله چی بود؟ هستی بی نهایت دیگه، کمال بی نهایت. وقتی میگه ولد دعات الله، الله رو اگه کسی نفهمیده باشه خیلی درک نمیکنه داره چی میگه. دعوت کننده به سوی خدا یعنی چی؟ میگه دعوت کننده به سوی اون بی نهایتی که تو عاشقش و ظرفیت داری بهش برسی. اون الله بار داره دیگه، بار ریاضی داره، میگه بی نهایته، اون کمال بی نهایت. اینو بفهم که داره چی میگی. فقط نگو دعوت کننده به سوی خدا. و مفهومی هم که اکثر مردم از خدا دارن با الله و خدای حقیقی تطبیق نداره. تعریف ریاضی از خدا ندارن، تعریف دقیقی ندارن، یه تعریف عرفی غلط دارن از خدا که به قول امام علیه السلام، امام باقر و امام صادق بیشتر مخلوق خودشونه، تعریف حقیقی نیست. اما اگه کسی فهمید الله یعنی چی، بعد دعات الله اون موقع میاد عظمت چقدر مهمه که این آدم یک کسیه که تو رو تا بی نهایت میبره. معناش چیه؟ معناش این است که خودش این بی نهایت رو تو شکوفا شده، یعنی خودش خلیفت الله شده الان که میتونه تو رو تا الله ببره، خودش مسیر رو رفته تا آخر. توضیح دادیم که برای ما هم صرف این که بدونیم اونا دعوت کننده یه به سوی الله هستن کافی نیست، این تو پیوند ما با اونا خیلی کمکمون میکنه. اما در پیوند ما با اونها هم اگر قرار باشه ما موفق بشیم، ما باید همون خصوصیت مربی رو بگیریم از اینا، چون مربی های ما این دیگه. بارها گفتیم، خواهش میکنم من اینو تکرار میکنم تا ببینم انشاءالله یه موقع جا میفته یا نه. وقتی داری خصوصیات معصوم رو میخونی، در واقع داری کمالات خودت رو هم میخونی، مثل جوشن کبیره که وقتی داری میخونی به اسم اسمای خدا، اسمای خودت هم هست. پس وقتی میگه و دعات الله، اگه اون اینقدر کمال داره که میتونه دست مردم رو بگیره تا بی نهایت ببره، برای تو هم این کماله و تو هم به میزانی میتونی به اون بی نهایت برسی که از کانال وجودی تو ادعی به الله برسن. خوب دقت کنید چی دارم میگم، از کانال وجودی تو ادعی به الله برسن، نه تو چی باشی، خودت، تو خودت دعوت کننده باشی. برای همین خداوند بسیار دقیق دعوت کنندگی رو در تعریف حقیقی انسان گنجونده. الان میگیم آب، آب در تعریف حقیقیش چی گنجونده شده؟ دو تا هیدروژن یا اکسیژن، کل ذات آبه. در تعریف انسان قرآن میگه همه انسان ها انسانیتشون از دست میدن، دچار خسرانن، والعصر ان الانسان لفی خسر، استثناءن الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اگه کسی تو زندگیش توصیه به حق و صبر نداره، یعنی دعوت کننده نیست، خسرانه، خاسره. چرا؟ یه ذره بس تخصصیه ها، اینا توی اگه کسی خواست بهتر بفهمه اون کتاب اوائل کتاب انقلاب اسلامی آینده جهان توضیح دادم. ببین ما یه مرحله حیاتمون جاودانگیه، یه مرحله که از الله اومدیم پایین، بعد اومدیم رحم مادرمون، نفس گرفتیم، بدن گرفتیم، خب یه مدت تو دنیا هستیم، بعد میریم. وقتی میریم کجا میریم؟ یه مرحله که وفات، هیچ، یه مرحله برزخه که تا قیامت طول میکشه، یه مرحله 50,000 ساله قیامته، بعدش هم حیات جاودانمون تازه شروع میشه، یعنی ابدی هستیم، جاودانه هستیم، انتها نداریم، مرگی نداریم. ابدی شوخی نیست، تا ابدیت ذکریست که انسان باید تو طول روز باید سر و کار داشته باشه، اگه بخواد تعادلش رو صراط حفظ بکنه، شادیشو حفظ بکنه، آرامششو حفظ بکنه، قدرتمند بشه شخصیتش، باید حتما این ذکر ابدی با خود ما باشه. خدا میگه من حتی پیغمبرارم با همین ذکر سر و پا نگه داشتم و قوی نگرشون داشتم، خالص و پاکشون کردم. انبیا صبح، ظهر، شب، نصف شب حواسشون به ابدیت بوده، دقت کنید، میشه خودشون ابدی نگاه میکردن. بنابراین ما یک حیات جاودانه داریم، در این حیات جاودانه توشه ی حیات ما از کجا باید بیاد؟ از کجا؟ از دنیا. یعنی از رحم، همونطور که یه جنین از رحم مادر باید اجزاء مورد نیاز رو برای حیاتی که بی نهایت زیباتر و کاملتر و پیشرفته تر از رحم مادرش هست بیاره، ما هم برای زندگی تو نظام برزخی که نظامش بسیار فاخر، بی نهایت فاخر، این زندگی تو برزخ شوخی نیست، ملکوت یه دونه خونش اندازه کل این دنیای شماست، یه دونه خونه از این کره زمین شماست. امکانات خیلی وسیعه. مثل اینجا که نسبت به رحم مادر بی نهایت امکاناتش، تنوع نعمت ها، لذت ها، بزرگی، همه چی، وسعت، اونجا هم نسبت به اینجا همین جوری. و کسی میخواد وارد اونجا باشه باید از رحم دنیا تجهیزاتش رو ببره با خودش. این باید یک چیزی ببره اونجا که این مسیر طولانی رو جواب بده. بنابراین نمیتونه صرفا با یه عمل محدود زمانی یه کاری کرده باشه. این باید روحش پیوند برقرار کنه با یه سوخت ابدی که بکشونه بیاره. الان مثلا شما ناکن کشتی هایی هستن که چند میلیون باید نمیدونم سوخت بزنن، حالا یا زغال سنگ قدیما میریختن یا نمیدونم نفت میریختن، چی میریختن، بنزین، الان هر چی که مصرف میکنن، کاری ندارم. یا هواپیما، هواپیما مثلا میخواد اینجا پرواز کنه بره 20 ساعت رو هوا باشه، خب بنزین میخواد دیگه، هزاران لیتر باید بنزین بزنه تا مصرف میکنه. کم بیاره چی میشه رو هوا؟ هواپیما بنزین نداشته باشه چی میشه؟ یا باید تو آسمون سوختگیری کنه یا سقوط میکنه، یا باید بشینه سر جاش دیگه نمیتونه بره. کشتی ها هم همینطور، کشتی که 6 ماه قراره تو اقیانوس باشه سوختش چیه؟ 6 ماه میخواد حرکت کنه، یه سوختی باید بره. الان بعضیشون سوخت اتمی دارن، یعنی یه باتری کوچولو هست، سوخت اتمیه، فسقلیه کوچولو، میزنن 6 ماه که هیچ، 1 سال میبردش. قدیم چیکار میکردن؟ باید سوخت فسیلی مصرف میکردن. شما میخواید برید تا قیامت توشه لازم داری. علتی که خیلی هاتون میاد به من میگید، خودتونم بودید، ما هم دیدیم امواتو که همیا میگن الان گرسنمونه، تشنمونه، چیزی نداریم، کم داریم، به داد ما برسید، قضا میخوایم، اینو میخوایم، اونو میخوایم. ما باید رحممون بگیره به این اموات، حواسمون باید باشه. خب اینا کم آوردن اونجا دیگه، الان تو برزخ کم آورده، هی میاد تو خواب شما به بسش، به یکی از که میتونه روش حساب بکنه میگه یه فکری برای من بکن، من جا کم آوردم. چند وقت مرده؟ یه ماه، 40 روزه. یعنی هر چی که تو عمرش کرده مصرف شده تو همین 40 روز، هیچی نداره. حالا هی میاد تو خواب اینو به همین یه فکری برای من بکن. اینجاست که انسان وقتی از این دنیا میره، آدمای هوشمند و عاقلی که میخوان رحم کنن به خودشون، به خودشون رحمشون بیاد، هیچ وقت تکیه به عمل موقت و محدود خودشون نمیکنن. میان سرمایه گذاری میکنن روی سوختهای توشه های چی؟ توشه های ابدی، توشه ای که بمونه برای آدم. برای همینم هم خدا میگه همه خسران دارن، این اصل سرمایه رو از دست میدن، مگر کسی که یه سوخت دائمی داشته باشه، یه توشه دائمی. چی؟ تواصو بالحق تواصو بس. تو باید تکثیر کنی از خودت، باید نمونه سازی کنی از مسلمون ها، از مؤمنین، تا تو در واقع در نسل های مختلف تکرار شی. العلماء و باقون ما بقیت در، علماء همشون هستن، زنده هستن تا زمانی که این عالم هست. چرا؟ چون عالم از خودش تکثیر میکنه، ارزش علما اینجوریه دیگه، از خودش تکثیر میکنه و دائما تبلیغ داره. قرآن میگه این اصلا اختصاصی به عالم نداره، که هر مؤمنی باید از خودش تکثیر کنه، نسلش، بچه ها، شاگردا، دوستا، امر معروف، نهی از منکر، آدمای دیگه. تا میتونید، قرآن میگه باید تواصی به حق و تواصی به صبر داشته باشه. همین الان سوال رو دقت کنید چی دارم میگم. وقتی من اینو میفهمم که من با تواصی به حق و تواصی به صبر از خسران در میام و مردنم دیگه نجات پیدا میکنه، یه مردن خوبه، از اونایی نیست که از شب اول قبل بعد هی کم بیارم گرفتار شم و بدبخت باشم اونجا. چون ببین شوخی نیست وقتی میگیم یه توشه است، تو یه مسیر تا قیامت داری اونجا. اونجا باید غذا تو خودت تهیه کنی، آب تو تهیه کنی، خونه تو تهیه کنی، ازدواج اگه میخوای بکنی اونجا هم همینطور، ازدواج اونجا هزینه داره مثل اینجا. مسافرت داره اونجا، حوزه علمیه داره، دانشگاه داره، همه حوزه علمیه دانشگاهشون هم غیر دولتیه. یعنی باید هزینه بدی. دولتی اصلا ما چی نداریم اونجا. میگه توشت چی شد؟ دانشگاه میخوای بری؟ نداشته باشی راد نمیدن دیگه جای دیگه. چرا یه جا راد میدن اونجا جهنمه. شما نمیتونی بری اونجا. باید توشه اینه که اون کسی که این مسیر رو رفته دیگه میگه چی؟ میگه آه امیرالمومنین سلام الله علیه صلوات عاشقانه محضرشون هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. آه من قلت الذات و طول الطریق. اینجاست که اولیای خدا گریه ها میکنن شب و روز. برید مناجات های امام سجاد شما بخونید، بخونید. خواهش میکنم این چند تا که من تو کلیف علامت گذاشتم برای شما زدم، این برای حل مشکلات و جن و سحر و جادو و چیزای دیگه است. اون قسمت هایی که نوشته مناجات، مناجات ها رو بخونید. امام ائمه اینجوری هن برای شب اول قبرشون. ما لیلا ابکی، چرا گریه نکنم خدایا، چرا گریه نکنم؟ من گریه میکنم به خاطر تنگی قبرم، به خاطر لحدم، به خاطر بعثتم، به خاطر کمی توشه. معصومه ها ببین حضرت زهرا سلام الله چه گریه هایی داشتن، امیرون چه گریه هایی داشتن. آه من قلت الذات و طول الطریق. آه از کمی توشه و طولانی بودن راه. شوخی نکردم با ماها. به خدا برزخ قبر یه حقیقته. تو باید توشه ببری عزیزم، یه توشه به درد اونجا بخوره. سر خودتو با چیزای اینجا کلا نذار. یه چیزی که تناسب داشته باشه، لیاقت زندگی ملکوتی رو داشته باشه، بشه اونجا سوخ برای تو، بشه اونجا قضا برای تو، بشه اونجا توشه برای تو و ببری با خودت سالم، نه زایش کنی. بعضی 20 سال جمع میکنن با زبونشون همه رو خط تلف میکنن. این من نمیگم، این روایته. با یه زبونشون، با یه بدگویی، با یه بدبینی، با یه حسادت، با یه غیبت همه رو نابود میکنن میره. نه، توشه رو ببری، یعنی سالم رد کنیم ببری. اینجاست که آدم گریهش میگیره که خب من با چیکار کنم، مسیر طولانی رو میخوام چیکار کنم، چی باید ببرم. لذا قرآن ببین چقدر دقیقه، ریاضیه. میگه بیا برو تو یه کار دیگه کن که پایدار باشی، به عمل تکیه نکن. عمل حداقله که باید داشته باشی. بیا یه عملی بکن که اون عمل موندگاری داشته باشه. تو هم مردی رفتی، اون میمونه. اون چیه؟ این که تو باید تو تبلیغ دین و دعوت دیگران به حق و به صبر مشارکت داشته باشی. الان سوال اینه، من و شما چقدر از زندگیمون صرف این کار میشه؟ یه سواله دیگه. این چیزی که ما رو نجات میده اینه، ماندگاری، ابدی شدن. الان سوال، از صبح که من خواب پا میشم تا شب، من چقدر وقتم صرف تولید مثل میشه؟ با تولید مثل کنید دیگه، تولید مثل به ازدواج و بچه آوری نیست. تولید مثل یعنی که تبلیغ بکنی، انسان ابدیت رو آباد کنی، آخرت رو آباد کنی، دیگران رو از جهنم نجات بدی. ما الان چقدر وقتمون اینجوریه؟ من چقدر عزیزانی رو دیدم استعدادهای فوق‌العاده دارن، میشینم باشون حرف میزنم، میگم ببین تو وقت داری الان، امکانات داری، خدا برات خواسته، ببین چقدر وقت داری، بشین بساز خودتو کار کن. بعد دوباره میشه عزا میگیره، من نمیدونم الانم بهانه های جمادی، گیاهی، خانوادگی، یه چیزای مسخره ای که اصلا ذهن آدم مثل کش دائما، من کش این ذهن اینا رو میگیرم، میکشم میارمش تو برزخ، میبرمش تو قیامت، میبرمش تو ابدیت. میگم ببین اینجا واسه تو زندگی کنی، یا بیا بشین زندگی کنی اینجا. ولش که میکنی دوباره برمیگرده ذهنش میره سر خاله خاله بازی زندگی خودش، عزا گرفتن سر چیز مسخره کوچیک، مقایسه زندگی خودش با با کسایی که شأن جمادگی یا حیوانی دارن، اون عقده هایی که داره توی مقایسه زندگی خودش نمیذاره این بشه یه آدم بزرگ. این هنوز دنبال پوله، دنبال خونه است، دنبال وسعت خونه است، دنبال تعداد آپارتمانه، دنبال تلاش، دنبال اتومبیلشو بالاتر ببره، دنبالشه همین کارخونه‌مو بیشتر کنم، شرکتمو اینجوری کنم. با اینکه استعداد داره میلیون‌ها آدمو بسازه، امین اصلا کار نمیکنه ذهنش. زبان بلده، رفته زبان هم یاد گرفته بلد نیست استفاده کنه. فلج این آدم، اصلا مغزش فلج مغزی شده از این آدم. هر چی میگه اصلا تکون نمیخوره. شیطان هم این وسط میاد گول میزنه. آدم میبره سر خاله بازی دیگه، وقتش و جای دیگه، استعدادش و جای دیگه. حالا من نمیگم همه قرار از کار زندگیمونو ول کنیم بریم دنبال این کار. میخوام بگم یه بخش زنده داشته باشه مؤمن. الان این شبکه‌های مجازی بهترین فرصت برای تکثیر خودتونه. سالم و حضور سالم، نه حضوری که خودت بری زخمی شی اونجا تیرو تکش بخوری. اگه عرضه نداری نر اونجا. اونجا میدون جنگه. بزننت خودت بخوری، خودت تکثیر کردی رفتی. نه. اگه بلدی بری نخوری، این بلدی بری نخوری، برو نخور. نه همین گفتار خود تو خونه روزخونگی را مینداز. تو خونه یک کار قشنگ همین روزخونگی های خونه است که همه را میندازی، خیلی عالیه. روزخونگی را مینداز، دو نفر، سه نفر، پنج نفر، ده نفر بیان یه چایی بخورن، یه میوه بخورن، یه آشی سیزی بخورن، یه روزه، یه سخنرانی، پنج دقیقه، ده دقیقه، یه ساعت، نیم ساعت، پاشن برن. عزاداری آدم تکثیر کن. کتاب بخر به همه بده، یا بیا تو کار فرهنگی مشارکت کن، یاد بگی برو بقیه بده، یاد بده. قرآن میگه کسی که تواصیه به حق و تواصیه به سب نباشه، دایی نباشه، دعوت کننده نباشه، دچار خسرانه. این سؤال عزیزان من خواهش میکنم به فکر خودمون باشیم، از خودمون بپرسیم من تو طول 24 ساعت چقدر توی سعادت و هدایت آدم های دیگه نقش دارم؟ آیا از پولم، از وقتم، از آبروم، از علمم و بخش پنجم چی؟ از عشقم استفاده میکنم برای اینکه بچه های امام زمان، ایتام امام زمانو نجاتشون بدم از دست این همه گرگی که با میلیاردها میلیارد دلار بودجه و این شبکه هایی که دارن را میندازن برای تخریب زر حملات اینجوری، من نجاتشون میدم. اول خانواده خودم شروع کنم، بعد اطرافیان. هیچ چی میدونی طرف اصلا جلو شوهرش لاله، جلو زنش لاله، جلو خانواده همسر لاله، جلو نگم بقیه لاله، هیچ چی همینجوری، اصلا هیچ خاصیت این آدم نداره. خیلی خطرناک. دعوت کنندگی یه امر واجبه، همونطور که آقام فرمود چیه؟ جهاد تبیین چیه؟ واجبه، قطعی، فوریه. کو الان ما الان چند نفر بعد از که اعلام جهادی که اینجوری کرده، ما الان تو جهاد تبیین چند نفرمون فعالیم الان؟ یه خسارت وحشتناک میزنه هم به دنیا هم به آخرت. حالا نگاه کنید، اگه ما تربیت صحیح بشیم، گفتیم علامت اینکه یه نفر داره تربیت انسانی میشه چیه؟ یعنی به قرب به خدا پیدا میکنه، به معشوقش، به مربیش، چیه؟ اولیش چی بود؟ رحمانیت و رحیمیت دیگه. رحمانیت و رحیمیت اگه تو کسی اومد دیگه نمیتونه بی خیال مردم باشه. مگه میشه یه جهنم سر راه همه است؟ فشار قبر داره، جهنم داره، یه عالم در رس، یه عالم مار و اژدها اونجا منتظر خیلی هست. من بی خیال باشم، اینا همه هم از تو جهنم باید رد شن. قرآن میگه همه تون باید این وسط رد شید برید بهشت. ان منکم الا واردها، همه تون از تو جهنم رد میشید، حتی انبیا همه همه تو جهنم برن تو بهشت. خب کی میخواد به ما یاد بده ما چجوری گرفتار این دره و اژدها و مار و عقرب نشیم؟ اینجا نسوزیم این وسط. یه کسی باید دست ما رو بگیره دیگه. اون پس ما هم باید کمک کنیم به بقیه. من میشدم بی رحم باشه. پس دقت کنید، آموزش دادن کار آدمای مهربونه، کار آدمایی هستش که رحمت دارن. من بعضی وقت دختر پسرام میان میرم دانشگاه فرهنگیان، بعضی اینجوری میکنن، استاد ما خواستیم پزشکی قبول شیم، مهندسی قبول شیم، نشد دیگه، اومدیم معلم شدیم. ببین چقدر نادونی هست تو جامعه ما. اینه میکنه اگه پزشک بشه کارش خیلی بالاتر از معلمیه. اصلا پزشکی به کجاش به معلمی میرسه؟ معلم یعنی تو این لیاقت رو داری، خدا چند تا بنده رو بهت میسپاره. خب تو پزشکی شما چیکار میکنی؟ یه کار مقدس، ثوابش هم خیلی زیاده. شما خدمات گیاهی باید بدی، بدنش رو داری شفا میدی، یا خدمات حیوانی، بعضی وقتا هم خدمات عقلی. اما تو با روح مردم تو معلمی سر کار داری. مقام معلم کجا؟ دکتر مهندس کجا؟ مقام تبلیغ. و بعضی مثلا از اونا هم مثل این آدم میگه برم حوزه یا برم دانشگاه، اصلا قابل مقایسه است این دوتا با هم دیگه؟ حوزه میخوای بریم یعنی چی؟ یعنی که تو میخوای روی میلیون ها آدم نقش داشته باشی. میگه برم حوزه یا برم دانشگاه، اصلا سوال داره این؟ اگه استعدادشو داری، عشقشو داری، این دوتا باید میخواد، عشق و استعداد، اصلا سوال دیگه نداره. از ارزش کار شما کجا میتونی همچه ارزشی پیدا بکنی؟ برای من یادتون باشه آموزش، دستگیری، هدایت کار رحمانه. الرحمانو دقت کنید، علم القرآن، بعد چی؟ خلق الانسان. قرآن که نازل میشه میگه چی؟ تنزیل و من الرحمن الرحیم. رحمان الرحیم قرآن میفرسته. پیغمبر رو که میفرسته اونم نصف رحمان الرحیم است. همه چی اسم رحمان اول. همه جا رحمان داره کار میکنه. و ببین کسی که رحمت نداره بیخیال مردمه، بیخیال همسایه، شوهر، زنش، بچهش، دوستاش، نمیدونم مردم، اصلا بیخیاله. یه زندگی فردی محدود داره. رحمان هست که عاشقانه اول خودشو میسازه، به میزانی که عمل میکنه، نه به میزانی که عمل نمیکنه. بعضی شهوت حرف زدن دارن، من آدم صادق دارم میان درس ما رو یاد میگیرن، میرن سخنرانی میکنن، باش کلی نفس چرونی میکنن، خودش دو رکعت نماز هم نمیخونن. نه، شهوت سخن گفتن و حضور داشتن و صفحه باز کردن و نمیدونم بیاید تو صفحه من منو لایک کنید و این مزخرفات و اینا، شهوت های دیده شدن، اون خودش شهوته، اون برای خدا نیست. نه، تبلیغ لله، برای خدا، برای خدا. علامتش هم این است اول شخص به داد خودش میرسه. تا عمل نکرده هیچ چیشو نمیتونه بگه، چون خدا فهمون کسی که عمل میکنه و میگه و عمل نمیکنه 70 بلا سرش میارم و اولیش این استش که خودم رو ازش میگیرم، لذت خودم رو و مناجاتم رو ازش میگیرم. آدمی که خودش بگه و عمل نکنه خیلی وحشتناکه. خیلی از عزیزانم هی میام به ما میگه آقا ما راضی هستید ما بریم مباحث داریم میریم اونجا تدریس میکنیم، نم کانال میگم آقا جون مباحث مال من نیست، مال خدا و اهل بیته، هیچ کس از خودش چی نداره. این یک. دو، عمل میکنید خودت واقعا از صمیم قلب و برای رضای خدا میخوای بگی خب برو بکن، نه که شهوت دیده شدن و نمیدونم استادی داشته باشی. نه، حالا مربیگری استادی نه، همین حرف بزن بابا، با خواهرت حرف بزن، برادرت حرف بزن، بچه‌ت حرف بزن، با پسرت بشین صحبت کن، با دخترت بشین صحبت کن، با هر کسی میتونی حرف بزن، با نوت حرف بزن، با نمیدونم بقیه حرف بزن، با همسایه‌هات صحبت کن. آقا امام زمان قربونش برم اللهی، با اون قربتش، با اون عظمتش که اهل بیت میگن ما خادمش، ما سربازش، کسی که خدا ذخیرش کرد، بقیت الله برای تاریخ بشر، برای کره زمین، خدا این فرد رو نگه داشته تا دینش رو بر به وسیله این فرد بر کل جهان حاکم کنه. لیظهره علی الدین کله. این شخص با این عظمت چون خودش مظهر رحمانه، بی نهایت مهربون نسبت به شیعیان و مردم، بی نهایت. ببینید 1190 سال مردم آوارش کردن، هی دعا میکنه مردم، همش دعا میکنه، قصه مردم رو میخوره. انقدر امام زمان مهربانه، انقدر مهربانه، و رحمت الواسع و القوس و رحمت الواسع، پناه امام زمان، انقدر پناه ها، پناه قوس که خودش دعا خودش برای ما وعظ کرده، انشا کرده، بعد توش میگه که به من پناه بیارید. الهی عدم البلا و برح الخفا و انکشف القطا، میگه بگید، بعد رسیدی بگو یا مولانا یا صاحب الزمان القوث القوث القوس. بعد بعضی میگن سند استغاثتون چیه؟ اینقدر نادونن، نه درس میخونن، نه سواد دارن، نه دعا میخونن، استغاثه سندش کجاست؟ کی گفته استغاثه؟ امام زمان خودش میگه بگید، نه خودش، نه این دعاست دیگه. سه بار به القوس یا صاحب الزمان القوس، استغاثه یعنی همین دیگه، استغاثه نیازی است. این نیاز نبود امام معصوم میگفت؟ یکی از کارهایی که امام زمان کرده، از بس غریبه، از بس ما رو دوست داره، از بس میخواد زودتر بیاد ما رو نجات بده ها و بزرگی خودمون تربیتمون کنه، هی دعاهای قشنگی رو انشا کرده که ما بخونیم، حرکت کنیم، تکون بخوریم. یکی از دعاهایی که امام انشا کرده چیه؟ دعای افتتاحه. هر شب ماه رمضان میفرماید چی؟ بحثاشو قبلا کردم، الان نمیخوام وارد بحثای تخصصیش بشم. میگه هر شب ما رمضان به خدا بگو خدایا، آخه چقدر غریبه ها، اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه. خدا کنه کسی بگه راست بگه، خدایا ما رغبتمون تو اون دولت کریم است. بچه ها دیدی وقتی میخوان میگه خب امشب شام برات چی بخرم، بچه هم حیا میکنه یا نمیدونه، میگه چی بخرم برات امشب شام، مثلا اینو میخوای، الف ب جیم، عشقش که جیم، بابا جیم 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 جیم، هر چی که هست میدونی تکرار میکنه. آیا ما یه بار شده وقتی میگیم اللهم انا نرغب الیک به خدا بگیم، خدا میخوایمش، به خدا، به خودت قسم، به عزتت قسم، ما همه عشقمون اون دولت کریم است، هیچی نمیخوایم خدایا، همه عشقمون است آقا بیاد، بیاد هممون رو نجات، 8 میلیارد آدم تو فشارم، زمین تو فشاره، 8 میلیارد آدم همه خواهر برادرای خودمون هستن. دلت تا شنگ شده برای امام زمان یا برای دولتش؟ وقتی اسمش میاد قند تو دلت آب بشه، دلت صف بره برای اون دولت کریمه، همه توش نجات پیدا میکنه دیگه، نه گرسنگی، نه جنگی، نه بی خانمانی، نه طلاقی، نه بی عدالتی، نه فقری، نه جهالتی، تازه اینا هیچی نیست در مقابل اون چی که ما میاره. اینا کاهای حکومت حضرت، گندمش چیه؟ اینکه تو رو به بزرگی خودش تربیت میکنه. امام زمان یعنی این دیگه، اومد تو رو انسان تربیت میکنه. میگه اینو بگید، اللهم انا نرغب، خودمون همه عشق و رغبتمون اون دولت کریم است. که چی؟ خوب دقت کنید، آموزش داره به ما میده امام دیگه. اگه کسی اینجوری نیست دروغ میگه. تو عز و بحل اسلام و اهل، دنبال عزت اسلام باشید تو دنیا و مسلمان ها، بی خیال نذارید مسلمان ها خجالت زده، شرمنده، تحقیر بشن، ذلیل بشن، خار بشن، کتک بخورن، بمبارون شن، خونه هاشون خان، امام سجاد میگه خدایا من به تو پناه میبرم از اینکه یه مظلومی رو ببینم و کمکش نکنم. خدایا پناه میبرم به تو که من مظلومی رو بشناسم و من کمکش نکنم. چون دیگه انسان نجات پیدا نمیکنه اگه بدون جایی مظلومی هست. مسلمان غیر مسلمان نداره، این آیه قرآنه. بدون یه مظلومی هست و کمک نکنه، جاش ته جهنمه. وایستادی ببینی عده خواهر برادرات دارن نابود میشن و تو بی خیال. میتونی شب راحت بخوابی، میتونی یه زندگی معمولی داشته باشی. خیلی بده اگه یه کسی تو این وضعیت که این همه آدم دارن قلقم میشن نابود میشن زندگی معمولی داشته باشه و زندگی جهادی نداشته باشه. بعد حالا چی میگه حضرت؟ تو عز و بهل اسلام و تو ذل و بهل نفاق و بهل. ما باید برای رسوا کردن چهره نفاق و منافقین تلاش کنیم و دونده کنیم. ما باید برای رسوا کردن منافقین برنامه داشته باشیم، باید لشکر داشته باشیم، باید جبهه تشکیل بدیم، چون منافقین تن بزرگترین موانع ظهور امام زمانن، بالاتر از کفار و مشرک. منافقین تو جامعه ما کم نیستن، از همین هم لباسای من زیاد، خیلی زیاد. دیدید که ماه گذشته یه گروهشون که خودشونو محقق و مدرس میدونستن، نه جامعه مدرسین رامزون خیلی محترم و مقدس، اون نه، خودش برای خودشون اسم گذاشته بودن و ما اسرائیل به رسمیت میشناسیم. تو ذل و به نفاق و اهله. امام زمان چقدر نفرت داره. خدا بارها از منافقین ابراز انزجار کرده تو قرآن، بعد سوره آورده به اسمشون، بعد میگه قاتلهم الله، خدا بکشه اینا رو. پیغمبر میگه اگه 70 بار استغفار بکنی نمیبخشمشون، براشون استغفار کنی. تو پیغمبر ها 70 بار بیای از من بخوای که من اینا رو ببخشم، نه هرگز نخواهم بخشید. منافق، منافق خطرش از کافر و از مشرک بدتره برای جامعه. حرفای قشنگ، خوب، دین، آیه، قرآن، روایت، همه چی برات میخونه و بعد دستش تو دست دشمنه، فساد را میندازه اینجا، مردم رو به خاک سیاه میشونه. حالا اینو ولش کن، اینا تکالیفی است که امام زمان گردن ما گذاشته. چیو میگم اینجا بحث ماست؟ و تجعلنا فیها. آخه دیگه حالا امام زمان الان ظهور کرده، قبلش که خیلی باید کار بکنی، ولی میگه تو قیمت دین است. وقتی من ظهور کردم دولت کریمم برپا شد، قیمت تو اون دولت میدونی چیه؟ من بخوام به تو یه قیمتی بدم اونجا تو دولت من، چون میدونی که امام زمان مقامات رو به اندازه شباهت آدم ها به خودش میده دیگه، اونجا قلابی نیست. مثلا جمهوری اسلامی هست، مثلا رئیس جمهورش خائن و منافق بشه، بیا رای بیاره بیاد بالا، نماینده مجلسش مفسد باشه بعد بیاد بالا، شورای شهرش دوز باشه و خائن باشه بیاد بالا، اینجوری که نیستش که. دولت کریمه امام زمانه. امام زمان میگه قیمتت چیه؟ میگه اینو بخوا، اینو هر شب هر شب هر شب از خدا اینو بخوا. چی؟ و تجعلنا فیها من الدعات الى طاعتك. خدای ما مثل خود اهل بیت دعوت کننده باشیم. تو اونم تو دولت کریمه، شوخی نیست، دولت کریمه دعوت کنندگی خیلی کار راحتی نیست. آدما خیلی بزرگن تو اون دولت، خیلی روش یافته هستن. امام چقدر ما رو دوست داره، میگه تو همین الان دعا کن اونجا این مقامو من بهت بدم، اینو داشته باشه، خدا بهت اینو بده. اسم جز کسایی باشه که تو دولت کریمه من که همه تاریخ منتظرش بوده، انبیا منتظر بودن، ائمه منتظر بودن، تو جز دعوت کننده های مردم به طاعت من باشی، به طاعت و وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك. ما رهبر بشیم، قاده این رهبر، رهبر به راه تو بشیم، یه در بکشیم ببریم با خودمون. بحبه بحبه، قیمت میخوای این. بعد طرف میره حوزه، خدا نصیبش هم میکنه یه سال دو سال پنج سال ده سال، آخر ول میکنه مثلا میگه حال چی شد اصلا نفهمیم چی شد. بعد میگیم حالا الان حوزه رو ول کردی کجا رفتی چیکار میکنی؟ بعد میرون روی کار مسخره به درد نخوری که استعدادهای بی نهایت این داره تلف میشه اونجا. دعات الا طاعتک من شوخیه، تو به تعداد آدمی که دستشونو میگیری تکثیر میشه. بعد اینکه اینجوری نیست، شما یه نفر رو هدایت میکنی، این فردا بچه دار میشه، نسل شاگرداش همه تا بی نهایت ضریب میخوره. یه نفر نیست، قرآن میگه اگر کسی یه نفر رو هدایت کرد من ثواب هدایت یه نفر رو بهش نمیدم. من احیا نفسن فکأنما احیا ناس جمیعا، من ثواب هدایت همه مردم جهان رو بهش میدم. تکثیر یعنی این دیگه، این چه خدایی، چقدر برای یه آدم قیمت قائله خدا. این خداست که فرفمن خدا الان میگه آقا مثلا الان این برگه چقدر قیمت داره، میگه با این برگه مساویه، هیچ کدوم برتری ندارن، دو تا ساعت، دو تا سیب، دو تا ماشین. ولی آدم ها رو اینجوری خدا حساب نمی کنه، میگه یه دونش معادل کل آدم های روی زمین قیمت دار. یه دونش رو گمراه بکنید با رفتارت با کلامت، یه نفر رو خرابش بکنی، مثل این هستش که همه مردم دنیا رو گمراه کردی، یه نفر هم هدایت کنی مثل هستش همه مردم دنیا رو هدایت کردی. خیلی حواست رو جمع کن، با آدم وقتی سر و کار داری اینه. تجعلنا فیها من الدعاة الی طاعتک والقادة الی سبیلک. ما بارها در دعاها این از خدا میخوایم، یعنی معصوم از بس ما رو دوست داره میگه تو اینو بخواه خدا. من که معصومم، همین مسیر رفتم، اگه میخوای یه سرمایه گذاری جاودانه داشته باشی، کم نیاری تو قبر، تو برزخ، تو قیامت، راحت زندگی، اینو انتخاب کن. دعات این باشه، وقت بذار براش. طرف الان استاد، معلم، دبیر، بعد عزا گرفته، پسرم معتاد شده، نمیدونم دخترم اینجوری شده. خب حالا پسرت شد، تو باید فقط خدا همین یه بچه رو بد داده، تو مادر میلیون ها بچه میتونی باشی، هیچ این قصه این یه دونه رو بخور، فقط همین یه دونه که نیستش بچه تو، که این همه بچه های اهل بیت تو میتونی کمک کنی. اگه تو این یه دونه بچه شکست خوردی، تو هزار تا بچه موفق باش. فردا بله میام بچه‌م شکست خوردم، نتونستم. بعضی بچه های ائمه هم اینجوری بودن دیگه، درست نمی شدن دیگه، چون خداوند نظام رو روی اختیار قرار داده. امامزاده هم باشی میگه خودش نخواد نمیشه، پیغمبرزاده هم بشی خودش نخواد نمیشه. یه موقع بچه امامزاده نمیخواد، بچه پیغمبر فاسد، انقدر فاسد این بچه پیغمبر، بچه امام معصوم، که امام لعنتش میکنه. ببین چقدر چجوریه، چون با اختیار خودش میخواد یه مسیر غلطی رو بره. حالا رفت امام که نمیشه به خاطر یه نفر کل استعداداشو معطل کنه. حالا یه نفر نشد، بچت نشد، شوهرت نشد، نمیدونم فلانی نشد، خب نشد، الان تو استعدادت برای چی معطل کردی؟ امکانات تو برای چی معطل کردی؟ تو میتونی تو هدایت میلیون ها انسان سهیم باشی. یالا شروع کن، یالا کار کن. همین لنگ مونده همینجوری شب تا صبح عزا گرفته، مثلا که من الان مثلا این مثلا چی بشه، یه دفعه اینجوری بشه، به حرفم گوش نمیکنه، نمیدونم اینجوری. خب حالا گوش نمیکنه، راهکار داره، ببین از جایی میتونی کمک بگیری، باش دعاش کن. دعا که خیلی موثره، که خیلی موثره دعا. من همه عزیزانی که میام میگم بچه‌هامون اینجوری شدن، دخترام پسرام، میگم مطمئن باشید یه روزی همشون اینا برمیگردن، همش خوب میشن. زمان میبره، یه مریضی طبیعت گرایی میاد تو ذهن اینا، مثل سرماخوردی کرونا است، نمیشه بگی که یالا هم هفته اول خوب شو، بعد دورشو بزنه بعدم خوب میشن. انقدر دیدیم ما که نگو، انقدر دیدیم که نگو، هی نشین عذاب بگیر. رابطه عاطفیتون هم خراب نکنید با بچه‌ها تو سر این که مثلا نماز نمیخونه، حجاب رعایت نمیکنه، نمیدونم اینه اونه اونه. رابطه عاطفی حرمتش قیمتش از نماز خوندن و روزه گرفتن و حجاب بالاتره. اگه این خراب شه خیلی چیزا خراب میشه. اولیای خدا میگن این ناموس و مواظب باش خراب نشه، رابطه عاطفی خراب نشه. های موقع نماز هم ممکنه نخونه، روزه هم نگیره، حجاب هم رعایت نکنه، مشروب بخوره، باشه آسیب دیده، ولی نگهش دار، کمکش کن، درمان میشه. اما وقتی که باش دشمنشی خیلی دیگه به این راحتی بر نمیگه. به این راحتی خوب نمیشه. نذارید زخم تو قلباتون نسبت به همدیگه ایجاد بشه. وقتی زخم ایجاد شد به کسی زخم نزنید، به دیگران زخم نزنید، به خودتون هم نزنید. آقا استعداد بی نهایت خدا بهت داده، امام زمانت داره ازت دعوت میکنه بیای تو اون مقام. بعد ما نشستیم همینجوری فلج فلج. این که میگه کلید همه بدبختی های انسان دنیا و آخرت دو چیزه، تنبلی و بی‌حوصلگی، اینه. یه تجارت جاودانه ابدی انتظارشو میکشه، همه امکاناتش فراهمه، نمیره دنبالش. اونم به چی؟ اعضای تجارت دنیاشو یه فهمم الان چرا درآمدمون کم شده، نمیدونم چرا الان نمیدونم مثلا ما 200 میلیارد در میآوردم، 200 میلیون در میآوردم، الان شده 50 میلیون. خب حالا این فراز و نشیبا رو داره، امتحانم خدا میخواد بکنه. میخوام تو اصلا نظام ارزیابی چیه؟ شیطان، شیاطین جنی، شیاطین انسی وسوسه میکنن. آدمی که هزاران استعداد عالی جاودانه سازی داره، تجارت ابدی داره، تجارت ابدی جاودانه حقیقی رو ول میکنه، میاد جلوی تجارت های فقط دنیایی، فقط هم دنیایی، عمرش هم تلف میکنه. پس ما وقتی داری میگی امامو داری میخونی، قربون امام هادی برم، یه صلوات عاشقانه، چون برای ما خیلی امام هادی زحمت کشیده، کشته شده به خاطر امام هادی، تا این جامعه کبیره رو برای ماها تنظیم کرده، دست ما رسیده، علما زحمت کشیده. ببین خودش چی میگه، یه صلوات عاشقانه محضرش بفرستید. لولا من یبقا بعد غیبت قائمنا علیه السلام من العلماء الدائین الی، میگه اگر بعد از غیبت قائم ما علما نبودن که دعوت کنن مردم رو به سوی حضرت و دالین علیه راهنمایی کنن مردم رو به سوی او و زابین اندینه، اگه علمای نبودن که از دین امام زمان دفاع نمی کردن، به حجج الله با حجتهای الهی، استدلالهای الهی محکم و المنقذین لزعفاء عباد الله، اونایی که نجات میدن بندگان ضعیف خدا رو، اگه این علما نبودن که به داد بندگان ضعیف خدا برسن، من شباک ابلیس، از دامهای ابلیس. شباک شبکه است، شبکه یک، شبکه دو، شبکه سه، تو هر شبکه چیه؟ یه سری مشغولیت هاست دیگه، درسته؟ شیطان شبکه زیاد می سازه، چقدر تعبیر قشنگ و دقیق و به روز و رسانه‌ایه، معصوم چقدر دقیق داره صحبت میکنه. میگه شیطان شبکه سازی برای شما زیاد میکنه. زیاد سر کار میذاره. مثلا الان که برای ما فیسبوک میسازه، واتساپ میسازه، تلگرام میسازه، هی شبکه درست میکنه. اونا هم که چون نمیده توش یه چیزی باید درست میکنه، یه جا گیرت میزنه، یه جا خفت کنه. این استا برات درست میکنه، تو اونجا نابوده. چقدر خانواده هم تو این استا نابود شدن، چقدر بچه ها نابود شدن تو این فضاها. شبکه شبکه میکنه برات، ماهواره درست میکنه، انواع و اقسام ماهواره ها، شبکه ها، رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، بازی، نمیدونم فیلم، تئاتر، همه چی برات درست میکنه. شیطان اینجوریه، دائما صحنه های جدید برات درست میکنه برای جهنم رفتن. چقدر قشنگه این من شباک ابلیس، دام هایی که داره و شبکه هایی که داره. و مردتهی پیروانش، و من فخاخ النواسب، دام های نواسب، اونا که با اهل بیت خوب نیستن. اهل بیت همه دشمن دارن تو دنیا، یکیش داعشی ها. میگه اگه علمای ما نبودن، امام هادی میگه، میگه اگه نبودن بعد از این غیبت علما، لما بقیه احدون، هیچ کس نمیموند الا ارتد عن دین الله، مگر اینکه همشون دین خدا، هر کس میمون دین خدا مرتد میشد. علما هستن که نجات، ما هممون اینجا نشستیم به برکت علما نشستیم. کیه که زندگی علما تو زندگیش تأثیر نداشته؟ هر چی از دین تو بعد از ائمه مونده برکت علماست، اونایی که دعوت کننده بودن. یعنی بعد از ائمه خدا برای هیچ کس مقامی بالاتر از علما نذاشته، اولیا و علما بعد از ائمه. اینقدر مهمه که پیامبر فرمود علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، علمای امت من از انبیاء بنی اسرائیل بالاتر. شخصی مثل امام امت، مثل رهبر عزیزمون، امام عزیزمون، فقط بعد از ظهور مقامش شناخته میشه. ما نمیدونیم اینا کیان که خدا اینا رو برای مسیر تغییر مسیر تاریخ و برطرف کردن موانع ظهور منجی عالم انتخابشون کرده. واقعا خیلی ها نمیفهمم چرا اینقدر کورن، نمیفهمن و نمیبینن. بعد نه تنها نمیفهمن اینو، بعد فوش میدن، دریوری میگن. این دیگه خیلی وحشتناکه، مثلا نمیفهمن با خودشون چیکار میکنن. خدا رحمت کنه آیت الله حق شناس و ولی خدا بود، همتون رو میشناسه، آیت الله حق شناس از اولیاء خدا. یکی دوستای صمیمی من گفت یه روز رفتم خونه آیت الله حق شناس، گفت بشین روی صندلی، گفت یه نیمکت. هیچ کس وقتی وارد اون خونه میشه اونو انتخاب نمیکنه برای نشستن، انقدر قرازه بود اون چیز نیمکته، یه چارپایه‌ای بود، این چارپای قدیمی ها. گفتم چطور؟ گفت امام زمان نیم ساعت روی نشسته بود، بشین روش. گفت منم دلدرد و مریضی سختی داشتم، همین نشستم روی این صندلی شفا گرفتم، حالم خوب شد. گفت بعدن هم هر وقت کسی آوردم نشوندم روی اون صندلی حالش خوب شد. این آیت الله حق شناس، آیت الله حق شناس دو سه نوبت میگه من چوب خوردم. خودش میگه، میگه یه بار رفتم جایی از امام خمینی بد گفته میشد، من سکوت کردم، دفاع نکردم، از یعنی با اونا همراهی نکردم. گفت بعد آقا امام زمان اومد منو توبیخ کرد، اصلا چرا نشستی تو مجلس؟ تو میدونی داشتن غیبت کیو میکردن؟ غیبت کسی رو که بعد از هزاران سال این مرد موانع ظهور حضرت برده. شوخی امام خمینی یا رهبری بعضی ها خیلی بیمبالاتن، به خودشون خیلی جنایت میکنن، حرف میزنن اینجور، نمیفهمن دارن چیکار میکنن. یه بار دیگه همیشون بازی خاطره دیگه هم داره که الان من یادم نیست، علما دیگه هم دارن توبیخ شدن توسط اهل بیت و خود امام زمان. امام میگه اگه اینا نبودن کسی اصلا با زنده نمیمون، کسی دین دار دینی اصلا نبود. ولکن هم الذین یمسکون ازمت قلوب ضعفا، اینا هستن که لرزش های قلب های آدم های ضعیف رو نمیذارن اونا بلرزن، نگرشون میدارن. عالم دین یعنی همین دیگه. من ضعفاء شیعه، ضعفاء شیعه رو نگه میدارن. همه مدیون اینا هستیم، کدوم مدیون اینا نیستیم. آیت الله به این بزرگی چه بسا خود حضرت عبدالعظیم خیلی بزرگتره. خود آیت الله جوادی عامری میفهمد امام از حضرت عبدالعظیم خیلی بالاتره. یه متخصص داره حرف میزنه ها، آثار وجودیشون رو باید دید دیگه. آثار وجودی این، آثار وجودی اون، نگاه کنید شما. آدم ها با آثار وجودیشون، قرآن هم همینو میگه، آدم ها با آثار وجودیشون ارزیابی میشن. شما علامه از بسیاری از امامزاده ها بالاتره، آیت الله جوادی عامری حفظه الله، یا از بعضی، اشتباه از نکنم یه موقعی مبالغه نکرده باشم، حداقل از بعضی امامزاده ها بالاتره. آیت الله شهاب الدین یکی هستیه که یکی از شاگرداش امام خمینیه، همین که اینجا دفنه. ما خیلی راحت از جلو قبرش رد میشیم و میریم و میایم. یه دونه از شاگرداش امامه، آیت الله شهاب الدین. جایی هم قبرش هست که الحمدلله هم خانوما میتونن زیارت کنن، هم آقایون. مرز بین خانوما آقایونه. الان ما چه بهره برداری از این مرد بزرگ با عظمت میکنیم؟ خیلی اونجا هستن اینجوری هن. امام میفرماید که اینها یمسکون عظمت قلوب ضعفاء شیعه، نمیذاره دلاشون بلرزه، کف برن، تو گناه برن، تو جهنم برن. چون همه قلب، همه حقیقت یه آدم قلبشه دیگه، یه قلبشو نگه میداره. علما قلبو نگه میدارن، نمیذارن. کما یمسکو صاحب السفینه سکانها، همونطور که صاحب کشتی ناخدا سکان رو نگه میداره، سکان سفینه رو نگه میداره که سفینه غرق نشه، این ور اونور نره. میگن علما اینجوری زحمت میکشن. حالا نگاه کنید، اولئک هم الافضلون عند الله عز وجل، اینا همون برترا هستن، همون برترا هستن عند الله عز وجل، نزد خدای عز وجل اینا از همه بالاترن. افضلون، افضل دیگه بالاتر نداره، بعد از ائمه ما دیگه بالاتر ندادیم از اینا. افضلون. حالا الان حتما لازمه من حوزه درس بخونم که بله علما هستن درس، ولی من الان میتونم دست 5 نفر 10 نفر همه جوره میتونم مشارکت کنم با این 5 بخشم، میتونم کمک کنم و خدا روز قیامت میگه بابا تو کمک کردی، هزاران نفر نجات پیدا کردن، میلیون ها نجات نفر نجات پیدا کردن، اصلا قدرت شفاعتی پیدا کرده شخص. روز قیامت وقتی وارد میشه به شکل یک امت وارد میشه، نه به شکل یک فرد دیگه، فردیش. اینا دیگه توضیح شد تو کتاب، چگونگیشو توضیح دادم تو کتاب نقش انسان در تقدیرات، ما چجوری قدرامون رو تغییر بدیم، از یه نفر تبدیل بشیم به میلیون ها نفر. اون رمزاشو اونجا توضیح دادم خدمتتون دیگه. قدر تو تغییر بده، قیمت تو تغییر بده. قربون امام هادی برم، چی میخوان برای ماها؟ ماها رو به کجاها دعوت میکنن؟ چه معارفی؟ کجای دینا، کجای کره زمینی همچین معارفی هست؟ کجای کره زمین؟ متن حقیقت، متن نورانیت، متن مقام، شرافت، عزت، سعادت، چقدر ما رو دوست داشتن که اینا رو برای ما تولید کردن. پس این کلمه یادتون نره وقتی چشتون بهش خورد، انشاءالله جامع کبیر خوندید و دعات الالله ببینیم ما چند نفر عرضه داریم، دستشون رو بگیریم، کمکشون کنیم، آشتی کنن با خودشون، با الله، با اهل بیت، با خانواده آسمانیشون. خدا به حق محمد و آل محمد، به حق صاحب و زمان قسمت میدیم ما رو در این راه موفق بدار. آخ دلم سیر نشد، دوباره یه صلوات عاشقانه دیگه محضر مقدس امام هادی علیه السلام بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.